أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو به مجلس رو با امامت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قلوب ما مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که برای همه ما فصل رویش و رشد و تنظر رو خدای متعال باشه، از لحظاتش انشاءالله استفاده کنی و مهیا بشیم به برکات امام شب قدر راه پیدا کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم به جریان های فکری که در تقابل بین یا نسبت بین جامعه اسلامی و جامعه مدرن غربی هست، که این رویکردهای فکری طبیعتاً به نحوه برنامه‌ریزی حکومتی و برنامه‌ریزی اجتماعی و طبیعتاً به زندگی خصوصی ما سرایت پیدا میکنه. سه تا واژه کلی رو توضیح بدیم. بحث کردیم طبیعتاً این مواجهه ها در برنامه‌ای که برای جامعه اسلامی، دولت اسلامی تعریف میکنن تحت تأثیر همین رویکرد فکری هستن. حالا نکته دیگری رو که خدا امتحان کرد توفیق بدهیم که سر از میکنم این است که ریشه این اختلاف ها اگر عمیق بشه برمیاد به نوع درک ما از دین و معارف دینی. طبیعتاً اگر ما بخوایم یک حکومت دینی موفقی داشته باشیم، باید درک از دین و نظام اعتقادی و فکری ما متناسب با همین امر باشه. مقصودم این نیست که ما چیزی رو به دین تحمیل کنیم، و واقعا اگر از متن دین یک اندیشهی برنمیخیزد که پشتوانه حکومت باشه، ما یه چنین اندیشه رو بتراشیم. نه، مقصود نیست، خیلی واضح هست. مقصود این است که در یه نکته توجه، در یه برنامه توجه داشته باشیم که این اختلاف ها بازگشت میکنه به اختلاف در مبانی اعتقادی به این معنا. و حالا باید اون اعتقادی رو که میتواند پشتوانه یک تمدن بشه و پشتوانه یک حکومت دینی بشه و پشتوانه یک حرکت عظیم اجتماعی بشه، بعد اون اعتقادات رو طرح بکنیم و ببینیم واقعا پایه های استواری در متن منابع ما دارن یا ندارن. این راه در نکته را هم اشاره کنم که منظومه اعتقادی که ما ارائه میکنیم چند تا خصوصیت لااقل باید داشته باشه. یکی این است که یک مجموعه هماهنگ متلائم به هم پیوسته باشه، اجزایش هم دیگر رو تأیید بکنن و بعد یک مبنا باشه. و دومی که ناظر به اون هدفی باشه که ما داریم. یعنی اگر فرض کنید میخواییم اعتقاداتی رو تعریف کنیم که زیر بنای یک تمدن هست، متناسب با تمدن باشه، واحد مطالعهش واحد تمدنی باشه، واحد لااقل اجتماعی باشه. چون میدونید که ما واحد مطالعهمون محدود هست، اگر واحد مطالعه محدود شد شما هر قدر همین دانش رو توسعه بدید از دلش برای یک واحد بزرگتر برنامه‌ای بیرون نمیاد. به مال مثال عرض میکنم شما هر قدر هم علوم انسانی رو که واحد مطالعهش فرد انسان هست توسعه بدید از دلش علوم اجتماعی بیرون نمیاد. علوم اجتماعی واحد مطالعهش جامعه است. اعتقادات ما همینطوره. یه موقع اعتقادات ما ناظر به یک تمدن نیست. نمیخوایم زیر بناهای اعتقادی یک تمدن رو تعریف کنیم. خواهیم اعتقاداتی رو که برای یک فرد و شرایط استقرار هست تعریف بکنیم که این آدم دارای یک اعتقادی باشه که بتونه زندگی فردی خودش رو بر اساس این اعتقادات تنظیم کنه. ولی کاری ما نظام فکری و اعتقادی رو برای ایجاد یک تمدن و یک همگرایی اجتماعی میخواییم طبیعتاً باید متناسب با او هم طراحی بشه. و باز ما مجدداً تأکید میکنم نه به معنی اینکه ما چیزی رو بدین تحریم میکنیم. اگر میخواییم بگیم دین دارای حکومت است، دین میتواند تمدن بسازه، باید یک نظام اعتقادی متناسب با ساخت تمدن در درون دین وجود داشته باشه و اگر نداره پس این تمدن ساز نیست. اساس تمدن سازی به همین نظام اعتقادی برمیگرده، به این نظام فکری برمیگرده. خب حالا بر همین اساس یک مرور مختصری با هم داشته باشیم به این منظومه فکری که زیربنای تفکر سوم و رویکرد سومی است که عرض کردیم که رویکرد تمدن اسلامی است و در مواجهه با تمدن بعد مدعی تمدن دیگری است که میتواند مجموعه تمدن قبل رو در جهاز هاضمه خودش حذف بکنه و دعوت به یک تمدن فراگیر میکنه. خب ببینید اساس دعوت همه انبیا که در قرآن ذکر می شود از دعوت به توحید هست. حالا خود شما دیگه ماه رمضان هست، قرآن تلاوت می کنید، مرور رو فرمایید ببینید انبیا که می آمدن در آغاز محور دعوتشون دعوت به چیست؟ به چه چیزی دعوت می کنن؟ عمدتا دعوت به توحید هست و تقریبا لسان همه انبیا این بوده با تعابیر مختلفی که در قرآن ذکر میشه. یه تعبیری که شایع هست از انبیا قرآن ذکر میکند این است که الله تعبدوا الا الله یا انما الهکم اله واحد. این تعابیر مختلفی که در قرآن آمده از انبیای مختلفی نقل شده و از جمله تعابیری که از وجود مقدس نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده اونها هم باز مدارش همین هست در قرآن. حالا من یک چند تا از این تعابیر رو نقل میکنم. یکی تعبیریست که خدای متعال از حضرت نوح، هود، صالح و بعد انبیای بعدی نقل میکنند این است که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدای متعال عبادت کنید، الهی غیر او برای شما نیست، ما لکم من اله غیره. در تعبیری که در قرآن از رسالت خود حضرت نقل شده که تعابیر مختلف و متعددی است و مکررم آمده باز مطلب همین هست. یکی همین تعبیر معروفی است که همه شما حفظ هستید و آیه آخر سوره مبارکه کهف است، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد، به من وحی میشه به شما وحی نمیشه، شما منقطع از وحی به من وحی میشه. این پیغمبر لباس بشر پوشیده، همه عوالم قبل رو سیر کرده، بلکه همه عوالم از پرتو به نور احول او خلق شده، همه عوالم رو سیر کرده، حالا آمده تو عالم ما لباس بشر پوشیده. وقتی لباس بشر هم میپوشد یه تفاوت اساسی با ما داره، یوها الیا به ما به ایشون وحی میشه به ما وحی نمیشه. وحی پیامبر چیز انما الهکم اله واحد، الهی شما یکی بشرید. بعد راه درک توحید را هم حضرت بیان کردن که حالا میشه رو بعد آیه رو ترجمه میکنه و من کانا یک جوله ها عرب بهی فلی همه عمل انسال هم برای شد به عبارت عرب بهی احد را. یا تعبیر دیگری که قرآن از حضرت نقل میکنند که گویا یه تعبیر فراگیریست، این تعبیر نورانی اول سوره مبارکه هود هست. خدا امتحان به پیامبر میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات او ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتابیست که آیاتش یک مرتبه بر اساس حکمت الهی استوار شده، آیات حکیم هست، محکم هست، ثم فصلت بر تفصیل پیدا کرده. خب این کتاب که مرتبه احکام داره و تفصیل پیدا کرده چیست؟ الله تعبدو الله اندی لکن من هم نظیرون و بشیر. این کتابی که از طرف خدای حکیم خبیر هست دارای یک انذارهایی و تفصیلهاییست. همه انذارها بازگشت میکنه به همین فراز اول الله تعبدو، و همه بشارتهای قرآن بازگشت میکنه به فراز دوم الالله که انهو یک پیامبری که محیط هست و ترحی و ترقی کرده و عوالم رو میبینه به ما قافلهای یک بشارتهایی میده، یک انذارهایی میده، تهدیدهایی که اموری که ما رو تهدید میکنن به ما خبر میده، بشارتهایی که در انتظار ماست رو بیان میکنه. و البته حالا این رو ایشالله بعد عرض میکنن، این با فطرت انسان وقتی ترکیب شد حرکت ایجاد میکنه. و الا انذار و تبشیرها اگر در اعتبارش یک فطرتی نباشد که متمایل به اون بشارتها و به نوعی محترز و اجتناب کننده و دوری کننده از اون چیزهایی که انذار می شود، این دعوت ها اثر گذار نیست. یک طرف فطرته، یک طرف پیامبری که ما رو انذار و تبشیر می کنه. همه انذارها و تبشیرها هم که تو قرآن می بینید، این همه تهدید، این همه وعده ها و ایت ها بازگشت به همه یک کلمه می کنه، لا تعبدوا الا الله و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. غیر خدا رو نپرستیدن و دائما از شرک ها و پرستش غیر استغفار کردن و رو به حضرت حق آوردن، از آلهه رجوع به حضرت حق کردن. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، این همه دعوت. از این دست آیات زیاده، من دیگه نمیخوام بخوانم، خودتون مرور بفرمایید، فراوان هستن. پس ببینید اونی که کنه معطل دعوت انبیا است و نبی اکرم هم بر او تاکید میکنن این است که ما به مقام توحید برسیم. دعوت به این است لا تعبدوا الا الله. اگر کسی این دعوت رو اجابت کرد و عمل کرد به همه بشارت ها میرسه، از همه خطرها هم نجات پیدا میکنه. دیگه کلمت الله اله الا الله حسنی و من دخل حسنی عملمه علاقی. خب حالا این لا اله الا اللهی که انبیا ما رو به اون دعوت میکردن و اگر کسی به تواند این دعوت رو اجابت بکنه به همه خیرات میرسه، از همه شرور و آفات هم نجات پیدا میکنه، این چی هست؟ این توحیدی که انبیا ما رو به اون دعوت میکردن چیست؟ همین رو باید مقداری باز بکنیم. در قدم اول نهایت بکنید میبینید اون چه در دعوت انبیا هست نفی آلهه دیگر و اثبات حضرت حق به امان اله هست. لا تعبدوا الا الله، لا تجعلوا مع الله اله آخر، عبد الله ربکم، این تعابیر هست. خب حالا ببینید، پس معدل این است که ما آلهه دیگر رو نفی بکنیم و حضرت حق رو به عنوان اله بپذیریم. حالا من محور رو همین آیه قرار میدم الله تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير و بشیر. کأنه از این آیه استفاده می شود که انسان ناچار از عبادته، نمی تواند عبادت نکنه، منتها در یک امر اختیار داره، اون این است که حضرت حق رو عبادت بکنه یا دیگری رو عبادت بکنه. در این انسان اختیار داره، ولی در اصل عبادت انسان مختار نیست. انسان نمی تونه معبودی برای خودش انتخاب نکنه، او رو عبادت نکند. حالا عبادت چیست؟ عبادت خشوع و خضوع و دلدادگی و تواضع، بلکه این رو توسعه بدید، اعلام فعل کردن و استنداد کردن و کمک خواستن و تکیه کردن و امید بستن و اینها میشه به نوعی عبادت دیگه. ادعونی ربکم اندالدین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. گویا دعوت خواستن این عبادته. ازا دیدید قرآن وقتی مقایسه میکنه حضرت عقل با آلهه، یکی از نکات کلیدی که مکرر یاد میشود این است: اندالدین تدعونم این دون الله. این خواستن گویا عبادت پرستشه، تکیه کردن، اعتماد کردن، اعلام فرق کردن، خواستن، این پرستش هست دیگه. و ما حتما این کار رو میکنیم. ما انسان ها نمیتونیم دل نبندیم، دوست نداشته باشیم، نمیتونیم نترسیم، نمیتونیم تکیه نکنیم، نمیتونیم نخواهیم. تمام اختیار ما در این است که به چه کسی دل ببندیم، به چه کسی امیدوار باشیم، از چه کسی بترسیم و از چه کسی استنداد کنیم و امثال اینها. پس این نکته اول. نکته دوم این که این محور دعوت که لا تعبدوا الا الله یا لا تجعلوا مع الله اله آخر که در سوره مبارکه زاریات هست، لا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، این الهی که ما عقص میکنیم و به تعبیری او رو میپرستیم عبادت میکنیم، این اله چیست که قرآن نفی آلهه میکند؟ میفرماد لا تجعلوا مع الله اله آخر. گاهی اوقات میفرماد که لو کان فیه ما لحتون الله نبسدتا، می فرماید خوب الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هم نفی اله می کند، می فرماید غیر خدای متعال اله دیگری نیست، هم می فرماید شما اله دیگری عقص نکنید. این اله چیست و مقصود از اله در قرآن چه حقیقتیست؟ عنایت کنید این مطلب رو حتما مکرر دیدید، خوندید، ملاحظه فرمودید که از نظر قرآن الله تبارک و تعالی اون حقیقتیست که همه اسماء حسنا زید او تعریف میشن و صاحب همه اسماء حسنا. یعنی چی؟ یعنی الله تبارک و تعالی از نظر قرآن همه این صفات رو داراست که قرآن توصیف میکند خدای متعال رو بود. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینها الله اون کسی است که اینها رو دارد، احدی است، صمدی است، نزاییده شده است، به هیچ قیمت و نه چیزی از او صادر می شود، لم یلد ولم یولد، کف و شریکی ندارد. الله تبارک و تعالی اون حقیقتی است که با صفات مختلف قرآن رو تمجید میکنه و هو العلی العظیم. اوست که به تعبیر قرآن سمیع و مجیب، اوست که به تعبیر قرآن حی و قیوم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله یعنی اون کسی که همه این صفات رو داره. خدا میتونه الله رو به این صفات تعریف میکنه در قرآن. خدای متعال خداییست که غنیون علیمون خبیرون حکیمون. حالا آیات قرآن فراوان هست که اسماء و صفات الهی رو ذکر میکنه. در سوره مبارکه 8 آیات آخر
که از لطایف آیات قرآن هست این اسماء و صفات ذکر میشه. خب الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار متکبر سبحان الله عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی. بقیه اسماء رو هم شما در قرآن پیدا کنید. پس الله تبارک و تعالی اون حقیقتی است که همه اسماء الحسنی رو داراست. این اسمایی که شما در ادعیه میخونید در قرآن میبینید
خاموش بشه که بیازی بشه نیست آگه این اسمایی که شما در قرآن و در ادعیه میبینید همه فرع بر اسم الله تبارک و تعالی هستن. الله تبارک و تعالی اون کسیست که همه این اسما رو داراست. اسمایی که شما در جوشن کبیر میخونید همه از شؤون الله تبارک و تعالی هستن. این نکته اول. نکته دوم این است که این شؤون چه نسبتی به نظام آفرینش داره. اله عالم اون کسیست که اله حقیقی این اسماء الحسنا رو داره. خب حالا این اسماء الحسنا چه نسبتی به ما مخلوقات داره، به نظام خلقت داره، به نظام آفرینش داره. میدونید از نظر معارف ما مدار اداره عالم با همین اسماء هست. این اسماء هست که در عالم کار میکنند و به تعبیر نورانی دعای کمیل و اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه. این هم نکته دوم، نسبت به این اسماء و نظام آفرینش این هست که همه نظام آفرینش بر اساس این اسما استوار است و قائم است و اسماء الهی است که در عالم کار می کند. باطن همه خلقت اسماء الهی است. این نسبت بین اسماء الهی با عالم، نسبت الله با عالم. الله تبارک تعالی اون کسی است که صاحب این اسماء هست و این اسماء در همه نظام خلقت در همه عالم جاری هستند و همه عالم با این اسماء اداره می شود. نسبت ما به این اسماء چیست؟ نسبت ما به این اسماء این است که ما فقیر به این اسماء هستیم. ما هرچه داریم پرتو به این اسماء هست، از اون اسماء الهی به ما می رسد. این هم نسبت ما با عالم. این هم در قرآن به خوبی توضیح داده شده، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. تغییر به اللهی یعنی تغییر به اسم حی و قیوم و علیم و حکیم و قادر و خالق و رازق و رب و سمیع و بصیر و مجیب و اینا وابسته این دیگه. این بیان رو من دنبال کردم. بهترین جایی که می شود توضیح داد نسبت ما به اسماء رو در بعضی از ادعیه است، از جمله در این مناجات امام امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه. این مناجات رو تقریبا حفظ هستید دیگه. در فراز اول رو که پشت سر می زنیم که خودش مضمون لطیفی داره، می رسه به نسبت ما با حضرت حق. مولای یا مولای انت المالک و بعن المملوک و هل یرحم المملوک الا مالک و بقیه اسماء هم همینطوری است. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی و من ترتیبش در خاطرم نیست و هل یرحم الفانی الا الباقی. انت الدائن و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائن. انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. نسبت ما با اسماء الهی این است: او حی است، ما میتیم، میت بودیم، بعدن میت خواهیم شد، الان هم میتیم، ما ازلا و ابدا میتیم و او ازلا و ابدا حی است. خب حیات ما از کجاست؟ و هم یرحم المیت المرحی، رحمت اوست. لذا رحمت الهی من گمان میکنم واسطه بین همه اسماء او و ماست. لذا ببینید در بسم الله الرحمن الرحیم که ما استعانت از ذات الهی میکنیم، استعین و فی امور کلها بالله، واسطه این استعانت چیست؟ الرحمن الرحیم. او واجد حیات هست، از سر رحمتش به ما میبخشد. او واجد علم هست، انت العالم و انا جاهل، و اگر همون جاهل الا العالم، رحمت او اگر شامل انسان شد از علم خودش به ما میبخشه. انت القوی و انا الضعیف، ازلا و ابدا او قوی است، ما ضعیفیم، نسبت ما با او نسبت قوی و ضعیف است. و هل یرحم الضعیف الا القوی، مگر اینکه او از محبتش از سر رحمتش به ما قوتی عطا بکند. او دائم است، ما زائلی، ما زائل بودیم و هستیم، ما رو نگه نداره، ما زائلی. ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا لئن سکهما عن احد من بعده، او نگه نداره، ما که هیچ، همه سماوات و ارض زائلن. او دائم است، ما زائلی، دوام از اوست. امتن باقی و انن فانی، او باقیش، ما فانی هستیم. و هر یه رمول فانی و علمت باقی، اگه او به ما عنایتی بکنه از سر رحمت خودش، ما هم یه بقایی پیدا میکنیم. بقای ما رحمت اوست، حیات ما رحمت اوست، علم ما رحمت اوست، قدرت ما رحمت اوست، دوام ما رحمت اوست، هدایت ما رحمت اوست. و الا انت الطریق و انا المتحیر، اگر هدایت او نباشه ما لغمه رو نمیدونیم تو دهان باید بگذاریم یا نه. دیدید اونه که خدا متعال یه مقدار ازشون میگیره، همین مشاعر رو نمیدونه با این قضا چه باید بکنه، سر سفره میشینه، گرسنه هم هست، نمیدونه چه باید بکنه. خیلی معادل ساده است، انت الدلیل و انا متحیر. و هم یه همون متحیر الا الدلیل، مگه او عنایتی بکنه دلالتش بیاد ما هم هدایت بشیم از حیرت بیرون بیاد، و الا ما حیرت در حیرت محضی. در یک کلمه انت الغنی و انا الفقیر، او بی نیاز است، ما فقیر او هستیم. بعدی هم فقیر الا غنی. این نکته سوم، اصلا الله واجد همه اسماء هست، اسماء رو در عالم کار میکنن و قوام عالم به این اسماء هست، باطن عالم اسماء الهی است. نسبت ما با این اسماء نسبت فاقد و واجده، نسبت فقیر و غنی است. نکته چهار، خب حالا اینجور هست که باش، ما چه کار داریم با او؟ غنی است، ما هم فقیر، او حی است، ما میت، او دائم است، ما زائل، او عالم است، ما جاهل. باشه، کاری با هم نداره. میتونیم بگیم کاری نداریم؟ شما میتوانید بگید من کاری با حیات ندارم، من حیات نمیخوام، من دوام نمیخوام، من بقا نمیخوام، من علم نمیخوام، من قدرت نمیخوام، من رزق نمیخوام. میتونید بگید من هدایت و دلالت نمیخوام. میتونید، خب میتونید که بگید، ولی نمیشود دیگه. ما محتاجیم، وابسته ایم، میخواهیم. شاید یه معنای توحید فطری اینه، فطری اینه، خدا متعال در ما طلب اسماء خودش رو گذاشته، دست ما نیست، ما مخلوقیم، ما با این فطرت خلق شدیم، ما میخواهیم اسماء رو، ما حیات میخواهیم، ما علم میخواهیم، ما قدرت میخواهیم، ما میخواهیم. به تعبیر دیگه ما فقیریم. فقیر که نمیتونه بگه من نمیخواهم، بله غنی میتونه بگه من نمیخوام، بله نیست. پس اگر نسبت ما با اون نسبت فقیر و غنی است، نمیشود بگی خب کاری با اون نداریم، اون دارد که داشته باشه. ما بخواهیم یا نخواهیم در مسیر خضوع و تواضع در مقابل او حرکت میکنیم. خدا امتحان با آسمان زمین فرمود اعتیاد تاو ان او کرها قالتا اترینا هممون اترینا تاریخیم نمیتونیم نخواهیم. پس نسبت ما با حضرت هم نسبت ما با اله این نسبت است. یتعلق الیه کل مخلوق همه مخلوقات وابسته به او هستند، افتخار دارن، تحیر دارن، تذلل دارن، خشوع در مقابل او دارن. الهه یعنی همین بیه الهه یا ولهه یعنی شیدای او شد، وابسته او شد، نیاز داره، متحیر، خاشع، خاضع، گاهی به حیرت میرسه، گاهی به خشوع میرسه، گاهی به تواضع، همه اینا در الهه هست. تعلق یعنی در مقابل الوهیت او انسان خشوع داشته باشه، خضوع داشته باشه، طلب داشته باشه، حیرت داشته باشه، شیدایی داشته باشه. اینا مقامات تعلق دیگه. پس لا اله الا الله یعنی الهی جز الله تبارک و تعالی نیست. الله اون کسیست که این خصوصیات رو داره. آیا خیلی حضرت هر کسی دیگه هم هست؟ ما بقی به تعبیر قرآن هیچی ازشون نمونه. لا اسماعن سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. یه نامگذاری های رو خودشون میکنن، یه آلهی میتراشن، نه چوب و سنگ ها، اینها آلهه نیستن، نه ماه و خورشید، هیچ چیزی الهی نیست. لا اله الا الله. پس اگر اله یعنی موجودی که ما در مقابل او تحیر داریم، تذلل داریم، خشوع داریم، این یه موجودی باید باشه که این چند تا خصوصیت رو داشته باشه. یک، همه اسماء الحسنا رو داشته باشه. دو، اسماء الحسنای او باطن همه عالم رو اداره بکنه، در عالم کارگر باشه، همه حقایق عالم به اون اسماء رجوع داشته باشن. سه، ما فاقد و فقیر نسبت به اون اسماء باشیم. و الا اگر خود ما هم داریم چرا او الان ما باشه؟ من خودم یکی بودم یکی. اگر او چیزی ندارد چرا اله من باشه؟ اگر دارد، من غنی هستم، بی نیاز نسبت به او هستم، بازو چرا اله من باشه؟ اگر او دارد و من ندارم و من فقیرم، این الوهیت معنا میشه. خب اگر این محقق شد، اگر این سه امر محقق شد که به چهار امر، او اسماء الحسنا را دارد، اسماءش کار میکنه تو عالم و منم فاقدم و منم طالبم، فقیرم، و وقت اون میشود اله من. بخواهم یا نخواهم او اله منم بنده دیگه، به اختیار من نیست که من بخواهم او اله من است، نخواهم او اله من است. بخواهم فقیر به او هستم، نخواهم هم فقیر به او. اعلام عدم فقرم که بکنم از سر فقره. اونایی که میگن خدا به ما تو رو نمیخوام از سر غناشون نیست، از سر فقرشون. حالا تعمل بفهمید معلوم میشه. فقیر که نمیتونه بگه من نمیخوام که اضافه میشود اله. همه میشن متعلق، میشن متحیر، متضرر، خاشع. لا اله الا الله. پس معنی اله یعنی عبادت هم یعنی اگه او اله هست، او رو به عنوان اله گرفتید یعنی چی؟ یعنی او رو طرف فقر خودتون قرار میدید، بهش اعلام خشوع میکنید، اعلام تواضع میکنید، اعلام عجز و حیرت و تذلل میکنید، درخواست میکنید، تکیه میکنید. اینا میشه عبادت دیگه. عبادت مگه یعنی چی؟ تعلق کردن، تحیر، تضرع، خشوع، التماس، التجا، اعلام فقر، اعلام نیاز و اضطراب، این میشود تعلق، میشود عبادت. لا تعبدوا الا الله. غیر او رو عبادت نکنید. چرا؟ چون غیر او الهی نیست. اله رو باید عبادت کرد. برای چی مقابل اون کسی که اله نیست من عبادت بکنم؟ یه چیزی رو خودم به اسم بارش بگذارم، خودم بتراشم، بعد خودم هم سجده کنم؟ به قول اون بود. ما دو تا کار کردیم تو دوره جاهلیت، در وقت یادمون میاد از یکیش خنده میگیره از یکیش مسترد میشن. حالا اون خنده دارش رو بگم، بود مشوا تو بیابان ها که بودیم تو وادی های وحشتناک، از خرمایی بوتی درست میکردیم بالا سرمون میذاشتیم، بهش پناه میبردیم که از خطرات ما رو حفظ کنه. تا صبح که میشد ما میشد همین خرما رو میخوردیم. نه دیگه چه خداییست واقعا، لا اله الا الله. حالا بعد از این کنم ما اصل آلهی که ما عقص میکنیم اولیاء طاغوت هست و اونا برای ما اله میتراشن. یه موقعی چوب یه موقع تمتن هم میشته یکم فرق نمی کنه، هر دوش بوته. اله نیست، این تکنولوژی اله ماست، ما نمی پرستیمش، در مقابلش خضوع نمی کنیم، ازش نمی ترسیم. وقتی میگن ذرات خانه اتمی امریکا وحشت نمی کنیم. پس خیلی هنوز ما خالق نیستیم. تعبیر نمی کنم. اونا هم گفتن اله مثلا چی تحصیل هستش، اونو نماد یک قدرتی می دانستن، می ترسیدن، خضوع می کردن. ما هم اینطور دیگه، این تکنولوژی نماد اقتدار مادیست. کسی دنیا رو پرسته ماده، ماده رو میپرسته، میگه ما که عاجزیم، ماده همه کار است، ماده کور و کر. این ماده یه جا تبدیل میشه به انرژی متمرکز، بعد ازش ترسید دیگه. درسته در واقع از چی میترسه؟ از اون کنه ماده میترسه که تجسد پیدا کرده توی مثلا انرژی متراکمی. پس ببینید این نکته اول در بحث اله. نکته دوم این است که از نظر معارف الهی و قرآن و اهل بیت علیهم السلام الهی جز حضرت حق نیست. این واضحه، لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمت لا اله الا الله اسمی و همه آیات قرآن سراسر این است دیگه. انما الهکم اله واحد، قل هو الله، غیر الهی نیست احد. لم یکن له کفوا احد، لا شریک له. اینایی که در قرآن میبینید دیگه، من فقط عرض میکنم خودتون قرآن رو مطالعه میفهمید. از نظر قرآن اله یکیست، منتها خدای متعال به ما بندگان خودش اختیار داده و در حوزه اختیار مسئولیت هم داده، مورد سوال قرار میگیره. این امانت اختیار رو به ما داده و مسئول هم هستیم در مقابل این امانت، و به ما آزادی داده، اختیار داده در این که او را به عنوان اله عقص بکنیم یا نکنیم. تو این جهت آزادی، این رو قرآن در گمان من در این آیه به وجوه بیان فرموده. در آیت الکرسی بحث تفسیر الوهیت حضرت حق با اون بیان لطیفی در آیت الکرسی است که حالا ببینید اینی که من عرض کردم خیلی ناظری اون حرف است. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله یعنی این، له ما فی السماوات و ما فی الارض من غلبی یشفرو عنده الا به اذنه. همه عالم بیکارن، اجازه نده باران نمی بارد، اجازه نده باران در روی شکیه دخالت نمی کنند، همه چی کمکی مخلوقی مخلوقی می دهد، همه به اذنه اوست. من غلبی یشفرو عنده الا به اذنه، همه بیکارن، همه کار اوست. یا علم ما بین ایدی هم و مخلفه هم برای یحیطونه بشای امن علمه الا به ما شا و سعه کرسی و السماوات و الارض و هو العلی العظیم. بلا فاصله لا اکراه به دین. این دین چیست؟ حالا یه جلسه بعد دین رو مفصل بحث بکنیم که چیست. من گمانم این دین باطنش جریان الوهیت حضرت حق در عالم. ما در پذیرش این الوهیتی که این توحیدی که در آیت الکرسی تعریف شده مکره نیستیم، لا اکراه به دین. خدا امتحان ما رو مکره نگرده که توبی رو قبول کنیم. خودمونم در باطن میفهمیم، میتونیم سجده کنیم، میتونیم استقبال کنیم. این به نظر من گمان میکنم این آیه مربوط به مسائل حقوقی و روابط اجتماعی و اینا نیست که ما آیا میتوانیم کسی رو ملزم به توحید کنیم یا نه، و اگر کسی اعلام کفر و شرک کرد ما میتونیم در مقابلش بایستیم یا نه. این آیه مرید ناظر به او باشه لایک راه، یعنی باطنن در پذیرش توحید کسی مکره نیست، اصل دین همین توحیده، الوهیت حضرت حق رو میشود پذیرفت میشود نپذیرفت. بعد از این خدای متعال کمال میکنم طریق پذیرش دین رو بیان میکنه، فمن یک بار به طاغوت و یومن بالله، که انشاءالله این رو باید بیشتر توضیح بدید که این همون لا اله هست. فمن یک بار به طاغوت، انسان تا نفی آلهه نکنه نمیتون رو حضرت حق بیاره. آلهه ما رو دعوت میکنن، اولیای طاغوت ما رو دعوت میکنن، در میدان جاذبه خودشون ما رو میکشن و نسبت اونها کف ببرزیم. همین یک فرد طاغوت و یومن به الله فقط استمسک به رابط البدخلبتی من که سامه و حاوز به حسنیون علی، این متمسک به یک رشته محکمی شده که گسس نداره و او رو به مده و مقصد به مقصد و یا به مده هستی میرساند. این رشته ایست به این ما و خدای متعال، رشته کفر به طاغوت و ایمان به الله، که حالا بعد اینو عرض می کنم روایات زیدش رو همه مجبه این نداره. و الله سمیع و علیم، هم می شنود هم می داند به همه اسرار ما آگاهه. سر خدا هم که توحید کلا نمیره، ما مجبور به توحید نیستیم، اما نمیشه شرک و جای توحید به خدا فروخ. نمیشه آدم زیر بار اولیاء طاغوت بره مدعی توحید باشه، نه. اما یک بار به طاغوت رو یومن بالله و بعد اسلام زده به ضربت الوسقا لن فسام بلا، اگر این دوتا قدم رو برداشتی به یک رشتهی متمسک شدید که شما رو میرسونه به مقصد. وسقا ضربت الوسقا است، لن فسام بلا هاست، و الله سمیعون علیمون. بعد مفهمد الله و علی و قدینا آمن، انسان در پذیرش اولویت آزاده، میتونه الوهیت حضرت حق رو بپذیره. اگر میخواهیم دین الهی رو بپذیریم، توحید رو بپذیریم، این دو قدم رو باید برداریم، همین یک رو به طاغوت و یومن بالله. حالا اگر کسی این دو قدم رو برداشت شد مؤمن، الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولایت مؤمن رو به دست میگیرن. این است که نهایت بکنید الوهیت خدای متعال آمنه، دین جریان الوهیت خداست. اگر کسی دین رو پذیرفت موحد شد، خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیرد، الله ولی الذین آمنوا. و اگر نپذیرفت والذین کفروا، اونا از ولایت الله میرن بیرون، اولیاءهم طاغوت. ولایت تعطیل بردار نیست، از ولایت الله میرن بیرون، تحت ولایت طاغوت قرار میگیرن. ولایت الله چه میکنه با مؤمن؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، اینها رو سیر میده از وادی ظلمات به سمت نور، که نور رو هم در قرآن میدونید الله نور السماوات و الارض، حالا ان شاء الله اینا رو شاید مرور داشته باشه. پس بنابراین اگر کسی دین رو پذیرفت، ولایت الله بر او جاری میشه و این ولایت الله انسان رو سیر میدهد از ظلمات به سمت نور. پس موحد شدن سیر در درجات توحید به هدایت الهی است، به ولایت الهی است، به نور الهی است. الله نور السماوات و الارض، ای خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، یا به تعبیر روایت باز هادم لمن فی السماوات و هادم لمن فی الارض، خدا هدایت میکنه همه سماواتی ها و زمین رو، الله تبارک و تعالی نور اوست که هدایت میکنه، با نور الهی همه هدایت میشن. اگر کسی کس رو وارد وادی توحید میشه، وارد وادی توحید شد، وارد وادی بندگی خدا شد، خدای متعال با ولایت خودش او رو سیر در وادی نور میدهد. هر قدمی که سیر میکنه نورانی تر میشود، پرتو انوار هدایت الهی در وجود او جاری میشه. به جایی میرسد که همه وجودش میشود نورانی، به جایی میرسد که خود مؤمن میشه مشکات نور الهی در ظرف خودش. المؤمن در تفسیر آیه نور ببینید یکی از مصادیق مشکات چراغدان نور الهی مؤمنه. مؤمن به حدی نورانی میشود که المؤمن یتقلب فی خمسته من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم قیامته در جنت نور. خدای متعال مؤمن را از ظلمات به سمت نور میبره. اگه تحت ولایت قرار گرفت از موت به سمت حیات میبره. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس که من مثله به ظلمات ویسه به خارج منها. یه عده‌ای در ظلمات هم از ظلمات خارج نمیشن، یه عده‌ای از ظلمات بیرون میرن. اینا کیا هستن؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حالا دو نکته رو من اینجا بگم، بعد البته برگردیم مفصل در بحث بشه. اشارش اینجا میگم که این سیر انسان از ظلمات به سمت نور، نورانی شدن انسان، سیر در درجات توحید با ولایت الله هست ابتداعا، ولی این ولایت الله از طریق خلفاء الهی اعمال میشه. اونها هستند که سیر میدهن مؤمن رو در درجات توحید و در وادی نور. سیر ما در درجات توحید، سیر ما در وادی نور با ولایت الله در واقع با نور نبی اکرم است. این مطلب در آیه نور به خوبی توضیح داده شده که باید یه موقعی بهش بپردازی میشه، که در آیه نور توضیح داده میشود که نور الهی که مبدع هدایت همه عوالم هست، اول متمثل در نبی اکرم می شود صلی الله علیه و آله و
سلم.
ایشون می شود مثل نور خدا. بعد این مثل همه کائنات رو روشن می کند. مثل و نورهی کمشکات. حضرت خودش مثل یک چراغدان است که اون چراغدان درش چراغ روشن است، بر فراز چراغ خوبابی است. این چراغ از روغن زیتون چنین و چنان تغذیه می کند، درسته؟ مثلا نوری که مشکاتن بی ها مصباق و ندر مصباق و بی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکب و دوری و نیوقت من شجرت مبارکت زیتونت لا شقیت و لا قلبیت یکار و زیتون ها یدی و لولم تمسس و نار. این مثل نور هست که مثل یک چراغ دانه. این چراغ دانه نوران علام نور نبی اکرم همه کائنات رو روشن میکنه. نور نبی اکرم که مثل نور خدا مثل یک چراغدانی است که درش چراغ برافروخته شده و همه کائنات با این چراغ روشن میشن. نورون علی نور، نوری است بر فراز نور، عوالم رو نورانی میکند. فقط یک عالم نیست،
عوالمی با این نور نورانی میشوند. نورون علی نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم فی بیوت اذن الله. تا اینکه این نور میاد در خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدای متعال اجازه ذکر رو تو این خانه ها داده. چرا؟ چون کلمه ذکر تو این خانه آمده. نور نبی اکرم حضرت ذکر الله هم دیگه، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. خانه ای که حضرت نورش هست،
در اون خانه امکان ذکر هست، درست؟ از این الله انطور فریوز کردن فی هستون. خانه ای که سقف نداره، سقفش به عرش الهیست، تا میرسه به مسئله نور. چرا؟ به خاطر این که همون مسئله نور تجلی پیدا کرده به حال تو بیوت. تو این خانه اگر بسیدن
اون وقت می شود ازن الله و انطور فریوز کردن فی هستون.
یوسف به حکوفی ها به غدوب ببنه آسال رجال لا ترهی هم تجارتون بلا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اگر کسی وارد این خانه شد ملحق می شود به اون رجالی که دیگه لاو دنیا تجارتون را بیان ان ذکر الله، همه تجارتش همه بیعش ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. این سه تا دستور هم خیلی مهمه. حالا چرا این سه آمده بعد آیه رو معنا کرد. پس ببینید سیر ما از ظلمات به سمت نور اینه که انسان وارد وادی نور میشه، وقتی وارد وادی نور شد بیوت نزل الله، حالا در مقامات نورانیت نبی اکرم، در مقامات نورانیت اهل بیت که تو آیه نور توضیح داده شده سیر میکنه تا اگر بتواند برسد به سرچشمه نور که همون مثل نور الهی است، این میشه واحد حقیقی. سیر در وادی توحید،
سیر در درجات نورانیت نبی اکرم تا رسیدن به سرچشمه نور و مثل نور هست. این سیریست که ما در وادی توحید باید داشته. پس اگر ما نسبت به الوهیت حضرت حق مجبور نیستیم، او اله است جز او هم الهی نیست، ما نسبت به الوهیت حضرت حق مکره نیستیم، ولی اگر پذیرفتیم خدای متعال هم ولایت ما رو قبول میکنه و با ولایت خودش ما رو سیر میدهد از ظلمات به سمت نور، از موت به سمت حیات. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این دعوت به سرچشمه حیات دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، دعوت به توحید، دعوت به حیات دیگه. ما رو دعوت میکند به نور، اگر پذیرفتیم خدای متعال ما رو سیر میدهد از ظلمات به سمت نور. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی للناس. سیر ما از ظلمات به سمت نور سیر با ولایت الله. من تو عرض کردم این کیفیت سیر تو آیه نور توضیح داده شده گمان میکنم، که بحث تنزل نور الهی رو توضیح میده تا بیوتن، اگر به این خانه ها نرسه ما به اون نور راه نداریم. اون نور توی او مثل خورشید، اگر طلوع نکند خورشید هست، ما به نور خورشید راه نداریم. این نور باید بیاد تنزل پیدا میکنه، عوالم رو طی میکنه، میرسه به عالم ما، میشه فی بیوتن ازن الله و انطرف یذکرفی است، که این نور هم عرض کردیم میشه نبی اکرم و اهل بیت. حالا آیه نور رو روایات زیلش رو ببینید، مثل نور نبی اکرم، مشکات قلب نبی اکرم، صدر نبی اکرم، در بعضی روایات حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، تفسیر شده به ائمه دیگه، انوار ائمه، نور و علی نور، امام بعد امام من ولد فاطمه، ائمه که از نسل حضرت هستند انواری هستند. آیه نازله به اون شاید انوار هست که نور الهی هستند و نور الهی در اونا متمثل شده. این نور متمثل در یه چراغدانی تلالو پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، میاد فی بیوت. این سیر نزول هدایت خدای متعال و نور الهی است که خدای متعال ما رو با ولایت خودش سیر میده. سیر صعود ما بعکسه، از ورود به بیوت شروع میشه تا سیر در مشکات نور تا رسیدن به مثل نور. لذا سیر ما در مسیر هدایت و نورانی شدن تا رسیدن به مقامات توحید، سیر در وادی نور نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. حالا اینو بعد توضیح میدم. و یه نکته دیگه هم باز دوباره بگم که کمک به بحث باشه انشاءالله. این سیر، سیر در وادی توحید با ولایت الله هست، سیر در واقع مقامات نورانیت نبی اکرم است که مثل نور خداست. لذا در ذیل همین آیه یخرجهم من الظلمات الى النور روایت رو ببینید، نقل این از طبق نقله، حالا به نظر من در برهان دیدم، الان مصدر اولیه شدم نیست، حضرت فرمودند که یخرجهم من الظلمات الى النور، نور در اینجا مقصود آل محمد علیه السلام. که داستان این سیرم داستان در آیه نور دیگه که توضیح داده شده. باز این آیهی که خوندم و فمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا اونجا ببینید فرمود افمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا و جعلنا له نورا اماما. خب این تا اینجا بحث که ما دعوت به توحید شدیم، توحیدم به معنی پذیرش الوهیت حضرت حق و عبادت انحصاری اوست. نتیجه پذیرش هم، مقدمه پذیرش هم فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، نتیجه پذیرش هم جریان ولایت حق بر حضرت حق بر ماست و سیر از ظلمات به سمت نور که در آیه نور توضیح داده شده و آیات دیگر. حالا این نکته دیگه هم عرض بکنم، بحثو ما بخشو واگذار کنیم به فرصت بعدی، و اون این است که حالا اگر توحید یعنی این و ما دعوت شدیم به توحید، نکته هم غفلت کردم بگم. ببینید باز از نظر قرآن خیلی واضحه ما میتونیم آلهه دیگری عکس بکنیم، لا تجعلوا مع الله اله آخر یعنی آدم میتونه جعل کنه، لا تعبدوا الا الله یعنی آدم میتونه دیگری رو اله قرار بده بپرسته، نفس خودشو افرایت من اتخذ اله هو هوا فضله الله علی علم، میتونه ابلیس رو بپرسته، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. انسان در اصل عبادت از کلم اختیار نداره، در انتخاب معبود آزاده، میتونه غیر رو به عنوان معبود اخذ کنه بپرسته. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، میتونه ند قرار بده و آیات دیگر. ولی با اتخاذ ما واقعیت عالم عوض نمیشه، از نظر قرآن نا اله نمیشون، میشن اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اگر ما هممون شیطان رو پرستیدیم شیطان اله نمی شود که. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. یک اله بیشتر نیست. ما در عبادت او، در پذیرش الوهیت او که باطن دین همین است، مکره نیستیم. آغاز سیر ما اینجاست. اگر پذیرفتیم که البته عرض کردم مقدمش فمن یکفر به طاغوت باید اینو باز بشه بگیم، یعنی اگر پذیرفتیم وقت سیر ما دیگه با ولایت الله دیگه وارده که انهو بیت نور میشیم فی بیوتن. کسی اگر فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله شد وارد بیت نور شده دیگه، حالا با ولایت الله سیر میکند در بیت نور تا برسه به سرچشمه. سرچشمه کجاست؟ خود نور امام است که مثل نوریه، همون نور در اینجا آل محمد علیه السلام، یخرجهم من الظلمات الى النور. با ولایت الله انسان سیر میکنه تا برسد به سمت اون سرچشمه نور که خود امام هست، مثل نوریه است، کنه نورانیت امامه. و اگرم لذا حالا اینات بکنید این روایت رو بخونم ببینید معید هست یا نه. اگر کسی این دوتا قدم رو برداشت و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، این وارد وادی ولایت شده، وارد بیت النور شده، وارد بیت النور که شد دیگه سیر در مقامات، سیر رو به سرچشمه نوره که اون مسئله نوره. این روایت ذیل این آیه است که من اراد ان یستمسک بالعروت الوثقلتی لنفسام لها فلیستمسک به حب به علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد. پس اگر کسی کفر به طاغوت و ایمان به الله ورزید، این دو قدم رو برداشت، وارد وادی ولایت شده که همون بیت النوره دیگه. سیرش در وادی نور بل اجمال تو آیه بعد توضیح داده شده، یخرجهم من الظلمات الى النور، در آیه نور معکوسش جریان تنزل نوره که نور الهی متمثل می شود در اهل بیت، در وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین، بعد تنزل پیدا میکنه در عوالم تا بیوته ما. اگر یومم یک فور به تاغوت و یومم به الله شدیم، وارد بیت نور شدیم، متمسک شدیم دیگه. سیرمون با ولایت الله و به تعبیری سیرمون باز با ولایت خود امام، ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. همون ولایت، دو تا ولایت نیست، ما در عرض ولایت الله ولایت دیگه ای نداریم و الا دعوت به شرک میشه ها. این همون است که حضرت فرمود خلقنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. دو تا ولایت نیست، خلقنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته، و الا اگه دو تا ولایت باشه که شرک میشه که. پس این تا حالا قسمت اول بحث رو تقدیم کردم، حالا انشالله بعد از یه استراحت چند دقیقه دوباره محضرتون